در این بخش از صبحانه با خبر یک مهمان ویژه داریم. آذر پژوهش از پیشکسوتان رادیو در ایران و صداهای ماندگار در فرهنگ شنیداری همه ما ایرانی ها. خانم پژوهش سلام میکنم بهتون، خیلی خوش آمدید به صبحانه با خبر.
سلام میکنم به خانم، روی ماهتون از دور میبوسم.
خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه ما خانم پژوهش. خیلی دوست دارن بیشتر بدونن در مورد این صدای جاودان در کار رادیو، اینکه شما کارتون رو از کجا شروع کردید، چطور به رادیو ایران اومدید و میدونم که کارتون رو با رادیو رضایی آغاز کردید و بعد به تهران اومدید. بد نیست که برای شنوندگان ما از اینجا این قصه رو شروع بکنید که آذر پژوهش چگونه به رادیو ایران راه پیدا کرد.
پدر من در مأموریت آذربایجان که از تهران میرفت رئیس فرهنگ بود و مادرم دانش آموخته دبیرستان بهشتآیین اصفهان در خوی دبیر زبان انگلیسی بودن. من در 8 آذر ماه 1319 در خوی به دنیا آمدم. پدر بزرگم در زمینه درک شعر و ادب از همون زمان کودکی نقش موثری داشت و برای حفظ کردن هر شعر و صحیح خوندن اون یه خروس قندی از پدر بزرگم جایزه می‌گرفتن. خب طبیعی است که کودکی در این بستر فرهنگی و تشویق اگر استعداد و علاقه هم داشته باشه رشد می‌کنه. به طوری که شما می‌فرمایید از کی به رادیو رفتید، من باید بگم من اولین بار در 6 سالگی در دبستان فردوسی در تهران که شاگرد کلاس اول بودم پشت میکروفون رفتم در جشن فرهنگی مدرسه و اون قطعه معروف اشک یتیم پروین اعتصامی رو دکلمه کردم. البته در سالهایی که در رادیو ایران کار میکردم هرگاه تردیدی برای بیان صحیح یک کلمه داشتم که من خیلی به این موضوع اهمیت میدادم که مبادا یک کلمه را غلط بخونم، هر وقت تردید داشتم از دو استادم جلال همایی و دکتر محمد معین کمک میگرفتم.
خانم پژوهش، شما پس از کودکی به خصوص در زمینه شعر و ادبیات علاقه‌مند بودید و ذوقتون پرورش پیدا کرد، ولی وقتی که وارد رادیو شدید در واقع با کار خبر کارتون رو آغاز کردید. برای ما بفرمایید که برای شنوندگان ما که چگونه بود که با خبر کارتون رو آغاز کردید؟
بله، من خیلی زود ازدواج کردم و همراه همسرم به محله مأموریت او در رضایه رفتم. اواخر سال 1336 اوائل 37 در اونجا مسئول روابط عمومی استانداری شدم و خبرهای استان رو در رادیو رضایه هر روز زور می بردم و می خوندم. آقای نخجوانی مدیر وقت رادیو رضایه با اصرار زیاد استاندار رو راضی کرد که من خبرهای رادیو رو هم بخونم و به این ترتیب گوینده و نویسنده برنامه های رادیو رضایه شدم. من بچه 2 سالم به بیماری سختی دچار شد که برای معالجه او همه چیز رو رها کردیم و به تهران اومدیم که البته معالجات هم نتیجه نداد و او رو از دست دادیم. اون موقع بود که من برای اولین بار به رادیو ایران آن زمان رفتم. همون روز اولی که رفتم به رادیو با داوری آقای تقی روحانی امتحان گویندگی دادم و فردای اون روز، یعنی چند ساعت بعد در واقع ساعت 2 بعد از ظهر، به اتفاق آقای محمود سعادت اخبار مشروع رو خوندم. این کار در تمام دوران رادیو بی سابقه بود. من در تمام سالهای خدمت علاوه بر گویندگی بخشهای اصلی خبر، اجرا کننده برنامه‌های مختلف رادیویی بودم، از جمله برنامه ادبیات جهان، شهر سخن، خیلی به درازا می‌کشه اگه بخوام بگم، فقط چند تایی رو میگم، کاروانی از شعر و موسیقی، جلوه‌های زیبایی در ادب فارسی، قصه شمع در تالار رودکی، برنامه‌های هنر برای مردم در جاهای مختلف در شهرستان‌ها در تهران، جشن‌های سالگرد رادیو ایران، رپورتاج مستقیم از مراسم مختلف و گاه از فرودگاه مهرآباد حتی به مناسبت ورود و خروج سران کشورها و شخصیت‌های مختلف، همه این برنامه‌ها پخش مستقیم رادیو تلویزیونی داشتند.
خانم پژوهش، شما بعد از مدتی از رادیو به برنامه جاودان گل‌ها هم رفتید و خب یکی از درخشان‌ترین فصل‌های کارنامه شما همکاری با گل‌هاست و شعرهایی که شما در این برنامه هر بار می‌خوندید. برای ما کمی از برنامه گل‌ها بگید، چطور شد که رفتید به برنامه گل‌ها؟
شما من می‌برید به تقریباً 50 سال پیش و خاطره‌های زیبای زندگی. من یه روزی که داشتم با سرعت می‌رفتم برای خوندن خبرها، توی حیات رادیو از کنار اتاق‌ها می‌گذشتم، یه دفعه صدای ضربه‌هایی که به شیشه اتاق می‌خورد منو متوقف کرد. پشت پنجره آقای پیرنیا بود که میگفت بیا تو. وقتی رفتم استودیو چند بیت شعر به دستم داد که بخونم. با خوندن اولین دو بیت آقای پیرنیا که البته فوق‌العاده مورد احترام من و همه بود وارد شد و تکیه کلام خاص خودش رو که همون روش قدیمی شعر خواندن و تکیه بر ردیف و قافیه است رو خواستار شد. در اولین برخورد و اولین لحظات می‌رفت که همکاری ما همونجا قطع بشه. از ایشان اصرار و از من انکار که من هرگز به ردیف و قافیه در شعر کار ندارم، فقط تکیه کلام خودم رو بر منظور و جان کلام شاعر قرار میدم. اگه نمیپسندید کار دیگه از من بر نمیاد. البته ایشون قبول کردن. خب من هرگز فکر نمیکردم که این برنامه ها موندنی بشه. میدونید که داوود پیرنیا فرزند مشیر و دوله بود، مردی بود از خانواده ادب و فرهنگ و سیاست، ولی همه رو رها کرد و به کار تهیه برنامه گلها پرداخت. تقریبا از تمام هنرمندان درجه یک مملکت در رشته های شعر و موسیقی به خوبی و به جا استفاده کرد تا اینکه این گنجینه با ارزش به وجود اومد. البته نقش بسیار تعیین کننده و با اهمیت وزیر وقت و سرپرست دستگاه رادیو نصرت الله معینیان رو نباید از یاد برد. در این برنامه ها 487 شاعر و ترانه‌سرا، 75 آهنگساز و تنظیم کننده، 90 تکنواز و سرپرست ارکستر، 15 گروه محلی و 56 خواننده و 30 گوینده شرکت داشتند. این برنامه یک ارثیه ملی است که امروز با همت یک زوج دانشمند غربی، همونطور که پیرنیا خواسته بود، جاویدان شد. خانم جین لویسون و همسرش آقای پروفسور لویسون و خانم لویسون با استفاده از بودجه تحقیقاتی دولت انگلیس به مدت 5 سال به جامع آوری و تحقیق برنامه گلها پرداخت. امروز مجموعه برنامه‌های گلها در اختیار کتابخانه لندن. شما باور نمی‌کنید اگه بگم که جوانان 17-18 ساله امروز هم از داخل ایران با شور و حرارت فوق‌العاده از گلها و نحوه بیان اشعار میگن.
خانم پژوهش، به حال اشاره کردید به محبوبیت و شهرتی که شما پیدا کردید در کار رادیو و در کار برنامه جاودان گلها. پرسشی که بر من مطرحه اینه که شما هیچ وقت وسوسه دوربین رو بهش گرفتار نشدید، علاقمند نبودید که در تلویزیون هم حالا فعالیت داشته باشید؟
البته من در ایران که بودم بسیاری از کارهایی که می‌کردم بیشتر پخش تلویزیونی هم داشت و دیگه این که برم مستقیم بشینم گوینده تلویزیون هم بشم فرصت نبود. علاوه اون موقع آقای معینیان زیاد میل نداشتن که گوینده‌های تلویزیون و رادیو هر دو جا کار کنن. اصولاً می‌دونید مردم با صدایی که از رادیو می‌شنون یک پیوندی برقرار می‌کنن که خودشون هر کدوم یه جوری اون گوینده رو تصویرش رو برای خودشون می‌سازن.
خانم پژوهش، شما بعد از انقلاب از ایران خارج شدید اگر اشتباه نکنم، برای شنوندگان ما بفرمایید که چرا از ایران اومدید بیرون، کی اومدید دقیقاً، و بعد از اینکه از ایران اومدید بیرون آیا فعالیت‌های حرفه‌ایتون رو فرصتی بود که بتونید ادامه بدید در خارج از ایران؟
من 4 بچه داشتم. این بچه‌های من در ایران در دبیرستان رازی تحصیل می‌کردند. هزینه سنگینی رو برای تحصیل اینا در ایران می‌پرداختیم من و شوهرم. دیدم که در فرانسه تحصیلات مجانی است. خب این بود که گفتیم خب ما بچه ها رو برداریم ببریم فرانسه. قصدم این نبود که به کلی از کار رادیو کنار بکشم، قصدم این بود که بیام بچه ها رو سر و سامون بدم. این تقریبا میشه به 7-8 ماه شاید 10 ماه قبل از انقلاب و بچه ها رو برداشتم در همون اردیبهشتی که آخر سالش انقلاب شد. در این جا به جایی یه دفعه کم کم روزنامه نرسید و چه شد و ارتباطات و قطع بود و خلاصه این مشکلات پیش اومد. من البته اگر که می رفتم به آمریکا شاید در آمریکا زمینه فعالیت زیادی داشتم، ولی خب من خیلی بایستی که خانوادم رو فراموش میکردم. من به هر حال ارتباطم رو با این کار هیچ وقت قطع نکردم. در تمام مصاحبه هایی که با من این سالها شده شرکت کردم، در تلویزیون ها گفتگو کردم، در رادیو ها گفتگو کردم.
خانم پژوهش، میخوام از خدمتتون بپرسم که شما الان رادیو گوش میکنید، رادیو محبوبتون چی هست و اصلا رادیوها رو چگونه میبینید؟ اجراها رو، گوینده های مختلف رو؟
بله،
کمی هم از این برما بگید.
چی بگم؟ من به رادیوهای فارسی زبان تقریبا به رادیوها گوش نمیدم، ولی گهگاهی تلویزیون های فارسی زبان رو اونم گهگاه میبینم. ولی از لحاظ گویندگی که موضوع ماست، من به جز استثناء واقعا آدمایی تقریبا هیچ کدام رعایت اون چه رو که در زمان ما اصل بود و به اون اهمیت می دادیم، مثل رعایت تکیه کلام صحیح، اونو اصلا ندارن. رادیو زبان رسمی یه ملته، همه از اون تقلید میکنن. این مسئولیت کمی نیست که به دوش گویندگان گذاشته شده. تکیه کلام صحیح چه در گفتار، چه در خبر و چه در شعر مهمترین موضوعه. حالا من کاری به این ندارم که بیشک صدای خوب هم شرط اصلیه که ظاهرن امروز از مد افتاده. بسیار خوب، ولی بیان اصل قضیه.
خیلی سپاسگزارم خانم پژوهش عزیز، ممنونم که وقتتون رو به صبحانه با خبر ما دادید. امروز شنوندگان ما در ایران صبحشون رو با صدای زیبای شما شروع کردن و مطمئنم که از این بابت خیلی خوشحال خواهند بود.
خیلی متشکرم، لطف کردی که من رو برای این گفتگو انتخاب کردی.